رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. کمک های مالی اتحادیه اروپا با یونان و جلوگیری از بی‌قربشوی پول یورو از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین از خسارات وارده مالی و جانی بر اثر سیل با تاجیکستان خواهیم گفت. کاهش آگاهی شرکت های تلفنی موبایل در تاجیکستان نیز موضوع بررسی امروز است. در ادامه برنامه از مشکلات کشاورزان منطقه رشت گزارش داریم و هدف از برنامه رشد شهر پنجکند از سوی سازمان ملل متحد را نیز بررسی خواهیم کرد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
شرکت Innovative Road Solutions که کنترل راه پولکی دوشنبه چنوک را بر دوش دارد، طلب قانونی کمیته ضد انحصاری یا آنتی مونوپولی دولت تاجیکستان را مراعات نکرده، از دادن اطلاع درباره درآمد مالی و پایین آوردن تعرفه های راه پولکی به این کمیته دست کشیده است. این در حالی است که اخیراً کمیته دولتی ضد انحصاری تاجیکستان با استناد به قوانین جمهوری فعالیت و جمع کردن پول از رانندگان از اوایل ماه می در این راه را غیر قانونی خواند. در این باره مقامات این شرکت رو آگاه کرده بود. شرکت Innovative Road Solutions کنترل این راه رو بدون مزایده به دست آورده است. این شرکت سال 2009 در منطقه آفشار ویرجینیا نام‌نویس شده است و از دادن اطلاع درباره مؤسسان و سهامداران این شرکت خودداری شده است.
شهرداری شهر دوشنبه در راه در عمل تطبیق کردن پیام رئیس جمهوری به پارلمان دستور داده است تا آگاهی ها یعنی رکلامه ها درباره تلفن های همراه یا موبایل در شهر را محدود سازند. غفور ارکایف رئیس اسوسیاسی اپراتوران تلفن های همراه گفته است که این دستور داده شهردار برای ما غیر منتظره بود، به این دلیل که ما فروش تلفن های موبایل را ترغیب نمی کنیم، بلکه هدف آگاهی یا رکلامه های ما شیوه های مختلفی خدمت رسانی به مردم است و این عمل بر اساس قوانین تاجیکستان صورت می گیرد. اخیراً رئیس جمهور در پیام خود به پارلمان از تعداد زیاد استفاده برندگان تلفن های همراه و مصرف پول از سوی مردم اظهار نارضایتی کرد و گفت که مصرف مردم در این زمینه به خارج از کشور می روند.
بانک تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و توسعه قراردادی را در برای کمک به کشاورزان و صاحبکاران امضا کردند. بر اساس این قرارداد بانک اروپایی تجدید و توسعه $2 میلیون را در اختیار امانت بانک تاجیکستان قرار داده است. به گفته مرکز مطبوعاتی امانت بانک، $1 میلیون این کمک به بخش کشاورزی مصرف خواهد شد و $1 میلیون باقی برای کمک و رشد تجارت میانه و کوچک روانه خواهد شد. بانک اروپایی تجدید و توسعه نهادی سرمایه‌گذار بوده است. سال 1991 تشکیل شده است. این بانک با 62 کشور جهان سرمایه می‌گذارد. بانک اروپایی تجدید و توسعه از 21 تا 25 درصد سهمیه های دو بانک، اگراینوست بانک و بانک اسخطای تاجیکستان را در اختیار دارد.
در منطقه شمال تاجیکستان استخراج گاز طبیعی نسبت به سال گذشته افزایش یافت. شرکت مشترک تاجیکستانی و استرالیایی پترولیوم سوخت از اوایل سال جاری نزدیک به 3 میلیون متر مکعب گاز استخراج کرده است. در حال حاضر این شرکت 5 چاه گازی در اختیار داشته، در طول شبانه روز 22 هزار متر مکعب گاز استخراج میکند.
تاجیکستان در لیست 183 کشور جهان در دادن اجازت برای ساختمان در جای 177 قرار گرفته است. در مراسم معرفی برنامه راه‌اندازی تجارت در سال 2011 که از سوی بانک جهانی صورت گرفت، نمایندگان نهادهای حکومت تاجیکستان شرکت داشتند. مقامات تاجیکستان به خصوص کمیته ساختمان و معماری جمهوری تلاش دارد بر اساس راه‌اندازی برنامه روزانه واحد در دادن اجازت به ساختمان مهلت آماده ساختن اسناد ساختمانی را تا 15 روز کوتاه کند. این در حالی است که تو به حال مردم برای به دست آوردن اسناد ساختمان خانه ماها اداره به اداره سرسان شده با بی‌نظمی های بیوروکراتی و خودسری های مقامداران روبرو می شوند.
در دوشنبه شهر کارخانه مشترک نساجی تاجیکستان و روسیه به نام دوشنبه تکس شروع به کار کرد. این کارخانه مشترک از توان کارکرد 4000 تن نخ پنبه در سال برخوردار است. مرکز مطبوعاتی شهرداری شهر دوشنبه گفته است که هزینه های تشکیل این کارخانه با نصب نفترین دستگاه های نساجی 4 میلیون دلاری آمریکایی را بالغ شده است و این کارخانه 150 نفر ساکنان پایتخت را به کار تامین کرده است. این کارخانه نساجی بر اساس برنامه‌های همکاری شهر دوشنبه و روسیه شروع به کار کرده است که مؤسسان آن شرکت تاجیک تکستیل دوشنبه و شرکت سهامی بیزنس سرشنیمی روسیه می باشند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع ارائه کمک های مالی به یونان و جلوگیری از بی‌قرب شوی یورو اختصاص دارد. اما قبل از آن که به بررسی این موضوع بپردازیم، نظر داریم به حوادث اخیر ریزش سیل در منطقه کلاب ولایت ختنان که خسارات جانی و مالی را در پی داشته است. در این باره به گزارش همکارم میرزانبی خالق‌زاد توجه کنید.
با معلومات کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان، در نتیجه بارشات شدید چند روز اخیر و آمدن سیل تنها در شهر کلاب 7 نفر کشته و 40 نفر دیگر بیدرک شدند. اما با قبل افراد آسیب دیده در شهر کلاب، تعداد افراد کشته شده چند مراتبه بیشتر از رقمی هست که کمیته حالتهای اضطراری نشان می دهد. منزل زیست 1,500 خانواده زیان جدی دیده، 2,500 هکتار زمین های کشت، 150 کیلومتر راه های ماشینگرد و 12 پل پر خراب گشتند. سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان منیرا نظریه و در رابطه با پیامد سیلخیزی در منطقه کلاب به رادیو آزادی چنین میگوید:
موافق معلومات های پیشکی کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی 40 نفر بدرک به نام نشان گم شدند. حسارات اساسا به شهر کلوب، بغیر از این باز نوحیه های مومینوبود، تیمورملیک، ووسی، دنغره، قبوجیون، جیل کول، در نوحیه نورک متاسفانه یک نفر به هلاکت رسید.
بر اثر این آخپیزی در نوحیه شوراباد 6 نفر کشته شده است. در نوحیه ووسی 28 خانه و 2 پل پر را ویران شده، 303 خانه دیگر ضرر جدی دیدند و 1100 هکتار زمین کشت زیر آب و گل مانده است. به گفته حمید عبداللهیف رئیس شهر کلاب، سیل تنها در شهر کلاب و جماعت های آن بیش از 1500 خانه را خراب کرده است. همچنین 12 پل بر اثر سیل ویران شده، آبخیزی 2,500 گکتر زمین کشت را کاملا شسته است. در پی این حادثه زواد کنسربراری شهر کلاب نیز زیر آب مانده است. برای آموزش دقیق و برطرف سازی عاقبت های آفت های طبیعی در منطقه کلاب، کمیسیون مخصوص دولتی تحت رهبری معاون سروزیر مملکت مرادعلی علی مردانوف تأسیس داده شده است. طبق اطلاع کمیته حالت های اضطراری، در حال حاضر ضرر وارده بر اثر سیلخیزی در منطقه کلاب برابر به 100 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا نشان داده می شود. میرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع کمک های مالی اتحادیه اروپا به یونان اختصاص دارد. وزرای مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه 9 می در بروکسل جهت تأسیس یک صندوق قرضهای اضطراری با مبلغ عمومی 750 میلیارد یورو، معادل تقریبا 1 تریلیون دلار، توافق کردند. هدف از تأسیس این صندوق کمک حفظ 16 کشور عضو منطقه یورو از تهدید مشکلات مالی زیر بحران کنونی قرضهای یونان است. طبق این برنامه کمک قرار است کمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپا 60 میلیارد یورو را در دسترس کشورهای نیازمند منطقه یورو قرار داده، خود کشورهای عضو این منطقه به این منظور 440 میلیارد یورو و صندوق بین المللی پول 250 میلیارد یورو مبلغ اضافی دیگر اختصاص دهند. این برنامه ضد بحرانی به خاطر حفظ یورو از افت بیشتر تهیه شده است و روز دوشنبه بازارهای مالی شاهد یک اندازه بالا رفتن واحد پول مشترک 16 کشور اروپا در برابر دیگر ارزهای مهم خارجی از جمله دلار آمریکایی شدند. اما مسئله این است که آیا این اقدام تا کجا میتواند به صورت دراز مدت از قرب یورو دفاع کند؟ همکار ما میرزای سلیم پور در گزارشش تلاش کرده است به همین سوال ها پاسخ بدهد.
رهبران اروپا از برنامه گسترده کمک به حفظ یورو گرم استقبال کرده خوشبینانه میگویند که این برنامه 750 میلیارد یورویی طوری هم که انتظار میرفت به خوبی به کار درآمد. تصویب این برنامه علاوه از صبح دوشنبه افزایش قیمت سهام در بازارهای آسیا و اروپا و یک اندازه قوت گرفتن یورو واحد مشترک پولی 16 کشور اروپا در مقابل سایر اسعار مهم خارجی را به دنبال داشت. حجم مبلغ های این صندوق کمک اتحادیه اروپا که در مجموع چیزی در حدود 1 تریلیون دلار را تشکیل میدهد برای بازارها غیر زور بود. قریب 2% افزودن قرب یورو در برابر دلار و بالا رفتن قیمت سهام امکان داد که بازارها تلفات هنگفت هفته گذشته اشان را یک اندازه جبران کنند. علت اصلی افت قیمت سهام در بازارها افزایش نگرانی ها در باره امکانی به احیای اقتصاد اروپا لطمه زدن بحران قرضها به خصوص بحران یونان و احتمال گسترشش به کشورهای امروز از نگاه اقتصادی ضعیف‌تر این قاره نظیر پرتغالیا و اسپانیا بود و این صندوق کمک نیز به خاطر پاسخ گفتن به همین چالش ها سیافت. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون گفت این برنامه هم برای اروپا و هم برای اقتصاد جهانی خوب است. مدیر صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس‌کان تهیه این برنامه نجات را قدمی بزرگی به سوی پیش نامید. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در برلین تاسیس صندوق حفظ یورو را یک اقدام لازم به خاطر حمایت از قرب این پول مشترک اروپا خواند و گفت
این بسته کمک ها تقویت و حفظ پول مشترک ما را در نظر دارد. این یک اقدام در تاریخ یورو و اتحادیه اروپا بی سابقه است و ما پول خود را در یک وضع غیر عادی حمایت میکنیم. و در مورد شهروندان ما من این تدبیر را به کار بردنیم که ما پول مردم آلمان را نیز حفظ میکنیم.
توافق بر سر تأسیس صندوق کمک در نشست وزیران مالیه اتحادیه اروپا در بروسل در پی 11 ساعت بحث‌های طولانی شب یکشنبه بعد از آمد. اولی رن کمیسر اتحادیه اروپا در امور مسائل اقتصادی و مالی که صبح دوشنبه در بروسل در پی انجام نشست وزیران مالیه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، گفت:
This is composed of two elements.
صندوق یاری های اضطراری از دو جزء عبارت است. 60 میلیارد یورو که بر اساس بندی 122 پیمان لیسابون برای حالت های استثنایی که کشورهای عضو از عهده نظارت وضع نبرایند در نظر داشته شده است و باقی 440 میلیارد یورو که بر پایه قراردادهای بین دولتی است.
کمیسر دارایی اتحادیه اروپا همچنین خبر داد که صندوق بین المللی پول نیز به نوبه خود وعده سپرده تا با اختصاص مبلغ معادل دست کم نصف سهم کشورهای اتحادیه اروپا در تأسیس این صندوق کمک سهم شود. در مجموع جمع مبالغ وعده شده برای این صندوق کمک به کشورهای بحران زده چون یونان و اسپانیا و ایتالیا و پرتغالیا برای 3 سال آینده در حدود 750 میلیارد یورو رقم زده می شود که تقریبا 1 تریلیون دلار را تشکیل می دهد. اولیرن مشکلات فعلی را یک چالش منتظم با ثبات منطقه یورو خواند و گفت این تهدید نه فقط بر ضد یک کشور عضو بلکه به صورت عموم تهدید به ثبات تمام منطقه یورو و همین طور تهدید به کل اتحادیه اروپا است.
All in all, the fiscal efforts of EU member states, the financial assistance.
به صورت عموم تلاش های مالیاتی، کمک های مالی کمیسیون اروپا، کشورهای عضو و اقداماتی که بانک مرکزی اروپا امروز روی دست گرفت ثابت میکند که ما از یورو با اتخاذ تمام تدابیر لازم حمایت خواهیم کرد.
به این ترتیب اروپا در پی بحث‌های طولانی بالاخره راضی شد امثال آمریکا که تقریبا 2 سال پیش برای رفع بحران مالی حدود 800 میلیارد دلار اختصاص داده بود نیز همیانش را باز کند و بحران مالی را اکنون با کمک‌های مالی رفع کند. اما این برنامه نجات بر اساس شرط‌های مشخصی ارائه می‌شود. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت کشورهای منطقه یورو باید اکنون به خاطر حل مشکلات مالی و مالیاتی خود میان را به اصطلاح محکم‌تر ببندند. لوک فریدن وزیر دارایی لوکسمبورگ اما می‌گوید صندوق کمک کسا نیست که هر کشور هر وقت دلش خواست از آن مبلغ دلخواهش را بگیرد.
این پول نقد نیست که کشورهای عضو تامین کنند، ولی ضمانت است که این کشورها چنین مبلغ ها را تامین خواهند کرد. این بازار است که برای چنین ماشین تعیناتی مخصوص پول خواهد داد.
وزیر امور داخلی آلمان توماس دی مایزر در پای نشست بروسل گفت این برنامه کمک ضرورت اتخاذ تدابیر شدید به منظور تنظیم کار بازارهای مالی را صرف نظر نمی کند، بلکه برعکس.
ما همچنین می خواهیم تنظیم کار بازارهای مالی را سرعت بخشیم. ما باید به آنچه که در گذشته رخ داد پایان بدهیم و از این رو با قطعیت روی پیشنهادهای کار خواهیم کرد که بخش مالی نیز در پرداخت هزینه های بحران یک سهم قابل ملاحظه داشته باشد.
در این طرح به سابقه حفظ یورو یک سلسله بانک‌های مرکزی دنیا نیز شامل شده اند. بانک مرکزی آمریکا گفت بانک‌های ملی کشورهای دیگر را با مبالغ لازم دلار تامین خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار اعلام کرد که آماده است به خاطر حمایت بازارها قرض دولت‌های منطقه یورو را بخرد.
میرزای سلیمپور بود با توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای تأسیس یک صندوق کمک های اضطراری مالی به خاطر حفظ یورو، پول واحد اروپایی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. شهرداری شهری دوشنبه در راهی در عمل تطبیق و پیاده کردن پیام رئیس جمهور به پارلمان دستور داده است تا آگهی یا رکلام برای تلفن‌های همراه یا موبیل در شهر را محدود سازند. غفور الکایف رئیس اسوسیاسیای اپراتوران تلفن‌های همراه گفته است که این دستور داده شهرداری برای آنها غیر منتظره بود، به این دلیل که شرکت‌های موبایلی فروش تلفن‌های موبایل را ترغیب نمی‌کنند، بلکه هدف آگهی یا رکلام های این شرکت ها شیوه های مختلف خدمت رسانی به مردم است و این عمل با قوانین تاجیکستان مغایرت ندارد. موضوع محدود ساختن آگهی های شرکت های تلفنی موبایل موضوع گزارش همکار ما سعید قاسمی قیامپور است که با هم میشنویم.
با دنبالی تصمیم شهرداری دوشنبه برای برچیدن لوحه های ترغیباتی شرکت های تلفن های همراه از خیابان های پایتخت در شبکه های تلویزیونی کشور پخش برنامه ها درباره زیان تلفن های همراه شروع شد. با گفته کارشناسان این واکنش با دستور رئیس جمهور امام علی رحمان با وزیر حفظ صحت نصرت الله سلیموف در آن باره است که کارمندان بخش طب توسط رسانه های خبری و صدا و سیما به مردم از جمله به نسل نورس زیان این تلفن ها به سلامتی را تشریح کنند. از این پیش امام علی رحمان از صرف مبلغی بزرگ برای استفاده از تلفن های همراه اظهار نگرانی کرده بود. او در پیام سالانه خود گفته بود که عین حال در تاجیکستان 6 میلیون از تلفن های همراه و بیش از 500 هزار نفر از اینترنت استفاده می برند. با گفته رئیس جمهور درآمد عمومی سالانه همه اپراتوران علاقه برقی تقریبا 1.4 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. با جز این افزود امام علی رحمان هر صاحب تلفن همراه برای استفاده از آن ماهانه و سالانه متناسبا 50 و 600 سومانی صرف می‌کند. رئیس جمهور تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرد که فایده شرکت های تلفن همراه کشور اساساً به خارج کشور انتقال می‌یابد. این اظهارات آغاز معرکه محدودسازی تلفن های همراه در کشور گردید. بلافاصله بعد از عید 1 می برچیدن لوحه و آویزه های ترغیباتی تلفن های همراه از خیابان های شهر دوشنبه شروع شد که شرکت های مبیلی کشور را کاملا غافلگیر کرد. غفور ارکایف رئیس انجمن فراهمگران رابطه تلفنی تاجیکستان میگوید که نه شهرداری و نه یگان مقام دیگر آنها را از این اقدام قبلا آگاه نکرده است.
наскоко я вот звонил представителям компании,
من با نمایندگان شرکت ها در تماس شدم. بعضی ها وارد این موضوع بودند و اما من خودم شخصا نامه رسمی را در این باره دریافت نکردم. و اما نگرانی ها از این تصمیم البته موجود هستند و از جمله از سوی شرکت های ترغیباتی. من امروز با مسئولین انجمن شرکت های ترغیباتی تاجیکستان هم صحبت شدم و آنها ناراضگی خود را از این تصمیم اظهار کردند. طور خبر یافتم شوکت سعیدوف که مسئول پخش اخبار در حکومت شهر دوشنبه است، در صحبت با خبرنگاران موجود بودن این دستور را تصدیق کرده است و اما این در حالی است که آویختن لوح‌های ترغیباتی از سوی شرکت‌های موبیلی پیشکی طرح‌ریزی شده و برای آن مبلغ جدا می‌شود. برای آویزان کردن لوح‌ها در خیابان‌ها پیشکی پول پرداخت شده است. شاید بعضی‌ها برای یک سال پیش مبلغ پرداخت کرده باشند و این همه مبلغ برای پر کردن بودجه محلی روانه شده است.
با گفته غفور ارکایف هم در تاجیکستان قانون درباره ترغیبات قبول شده است و طبق آن ترغیب تماکو و مشروبات منع است و اما در این قانون درباره منع تبلیغات تلفن های همراه حرفی نیست. و اما با گفته اقتصاددان تاجیک مسعود صابر، از خیابان ها برچیدن لوح ها و آویزها می تواند ورود مبلغ الوگی با بودجه محلی را کاهش بدهد.
ما این چه بودجه محلی خیلی ضرری کلان می بیند. فهم اقتصاد تاجیکستان اقتصادی است که اقتصادی نیست و نه اقتصادی است که یکی پای ایجای بودجه مثلا بودجه محلی مقامات های ایجای بگیه مقامات های مربوطه کار دیگر را انجام بودیم. خود همین خدر چی دارد اقتصادی تاجیکستان ما بشوید.
از سوی دیگر با گفته مسعود صابر، منع تبلیغات شرکت های تلفن های همراه خلاف رقابت بازرگانی است و امکان دارد رقابت آزاد را در کشور کاملا از بین ببرد. غفور ارکایف نیز میگوید که کاملا منع کردن تبلیغات شرکت های تلفن های همراه غیر ممکن است، زیرا همه 10 شرکت تلفن های همراه کشور در صورت ممنوع شدن تبلیغات در خیابان ها و رسانه های خبری با طرز ترغیباتی سال های پیش رو می آورند، یعنی باز توسط کارمندانشان ورقه های تبلیغاتی را میانی مردم پهن خواهند کرد. یادآور می شویم که یک سال پیش با ورود تغییر و اضافه ها به قانون معارف تاجیکستان، استفاده از تلفن های موبایل در همه مؤسسه های تعلیمی کشور من و برای به اصطلاح قانون شکن ها مجازات مقرر شده بود. مؤلفان این طرح گفته بودند که طالبان با استفاده نادرست و بی موقع تلفن های همراه با جریان تعلیم خلل وارد می کنند. از آن پیشتر وزارت مخابرات تاجیکستان طرح تأسیس مرکز واحد مخابراتی در شرکت دولتی تاجیک تلکام را تهیه کرده بود که شرکت های تلفن های همراه را زیر نظارت شدید تاجیک تلکام قرار می داد. آن وقت رهبران 8 شرکت تلفن های موبیل علیه این طرح صدا بلند کرده و در یک نامه عنوانی رئیس جمهور نوشته بودند که تاجیک تلکام مونوپولیای دولتی است و تأسیس مرکز واحد مخابراتی زیر نظارت این مؤسسه فعالیت شرکت های خصوصی را محدود و حقوق آنها را نقض می کند.
همکارم سید قاسم قیامپور بود در باره کاهش آگاهی یا رکلامه های تلفن های همراه از سوی شهرداری شهری دوشنبه در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امسال بر اثر نگاه داشتن قطارهای حاملی کالای ترانزیت برای تاجیکستان در مرز ازبکستان و به جمهوری کم وارد شدن مواد سوخت، تخمه و غیره، کشتی بهاری در برخی از نواحی به تعویق افتاد. گذشته از این ناکامی کشتکار و روش نکردن بخش کشاورزی در تاجیکستان، بخصوص در منطقه کوهستان رشت، دست نیافتن کشاورزان به امکانات راه اندازی فناوری های جدید به دلیل کوتاهی مقامات دولت صورت می گیرد. در باره مشکلات کشاورزان منطقه رشت گزارشی داریم از همکارم محمود شادی که با هم می شنویم.
نبودی تخمه خوشصفت، گرانی زهرهای کیمیاوی، فرسودگی تجهیزات کشاورزی و ده ها کمبود و نارسایی از مشکلات جدی در کار کشاورزان منطقه رشت محسوب می شود. اکثر کشاورزان می گویند از نبودی تخمه خوشصفت نتوانستند در زمین هایشان زراعت دلخواهشان را کشت نمایند. طیب جان قندوف رئیس یکی از واحدهای کشاورزی در این ناحیه می گوید اقلا وزارت کشاورزی و مقامات محلی نواحی این منطقه با همان نرخ های بازاری هم باشد دهقانان را با تخمه خوشصفت تامین می کردند. به منفعت وضعیت کار بود.
در سالهای مثال شوروی رایون جرگتال نوحیه رشت همین در نوحیه قریب که تامی ترکیشون رو تامین میکرن. قید تخمیه او داره تخمیه ای روسیه میواردن تخمیه علاصفت بود حسلتی بود. بعد وقت تخمیه چندی ساله بود که یک مثال میواردنش ممکن بر پنج سال شش سال هفت سال وقت حسل میداد و تخمیه.
و اما در برابر اون که کشاورز از نورسوی تخمی و گرانی زهرهای کیمیاوی شکایت میبرد، رسوی آب از دیگر مشکلی کشاورزان منطقه ایرش بوده است. ظفر سعیدبکوف رئیس خواجگی دهقانی علی خوش میگوید اکثر زمینهایی که امروز در توازن زمینهای آبی شامل هستند عمدتاً به دلیل از کار ماندن پایگاه‌های آبکشی آبیاری نمیشوند.
قریب 30% زمینهای آبی ما در بالانس آبی هستند. در اصل اینا یگان آبیاری کارش دگی نیست، آبیاری نمیشوند. دهقان شرایطی نمیاد که اصل خوب آب کشد و زمینش آبیاری کند.
و با نظر داشت مشکلات امروزی کشاورزان مناطق کوهستان، ظفر سعیدبکوف میگوید بهتر میبود دهقانان نه هر سه ماه بلکه در سال برای یک بار اندازی سالانه را میسپاریدند.
به جای که تخمی بخرد و دارو بگیرد، اومده مجبور میسوند که کوارتال یکم شید پورا نفورا انداز میسپارد. شورای دهقان از جا میوستون که نوری بخرد، تخمی بخرد یا که بیا اندازش مورا بسپارد.
این در حالی است که ریاست کشاورزی ناحیه جرگتال طبق یک شرطنامه از روسیه حدود 100 تن کارتوشکا وارد کرده است. حکمت الله شایف معاون رئیس که از خواجگی‌های دهقانی در این ناحیه میگوید دوام دو ده ساله اخیر این برای اولین بار است که از روسیه به جرگتال کارتوشکای تخمی وارد میشود.
تخمی خوشتیفات کارتوشکای این سال برابریت ناحیه از فدراسیون روسیه به ما دسترس کردند. تخمهای نو یعنی الیتا بگیم دسترس کردند. ما در بین قطرو حوزیم تخمی را شون دزدیم. این سال به ما پلان بسگی 10 گیتور ما 10 گیتور و 11 گیتور اجرا کردگیم.
این هم در حالی است که در موضع لخش این ناحیه تا 10 سال اخیر یک گروه عالمان و متخصصان سوهای کارتوشکا پروری و پرورش و استیس ولی نوهای نو کارتوشکا سر و کار داشتند. و اما طبق مشاهده ها این پژوهش ها و تجربه های عالمان و دانشمندان تاجیک تا به امروز چندان ثمر خوب نداده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. برنامه رشد سازمان ملل متحد برنامه رشد شهری پنجکن تا سال 2011 را راه اندازی کرده است. در جریان معرفی این برنامه نمایندگان چند شهر و نواحی جمهوری به خاطر آموزش این برنامه شرکت داشتند. هدف از اجرای این برنامه موضوع گزارش همکار ما شاهین روشن در شهر پنجکن است.
سرور دفتر برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان در صحبت با رادیو آزادی گفت مقصد اساسی این همایش در اساس مانیتورینگ بررسی رفت اجرای برنامه رشد شهر پنجکن در سال 2009 تا سال 2011 بوده است و افزود برنامه مذکور سال 2009 با مبلغ گذاری وزارت رشد بین المللی بریتانیا و کمک تکنیکی لایحه اقتدار محلی و منطقوی آید به تهیه و مانیتورینگ برنامه های رشد و تهیه برنامه سازمان ملل متحد که در نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری فعالیت دارد عملی می شود.
از کردن ساعت کمزاتی به بهتر نمودن ساعت زندگی مردم می باشدن.
و گفته آقای حامیدوف در طول یک سال فعالیت برنامه روس در شهر پنجکن طبق حسابات و مانیتورینگ از 147 لایحه پیشنهاد شده 49 لایحه در شهر و دهات ناحیه عملی گردیده، 31 لایحه دیگر در پایه به انجام رسی بوده است. و به گفته او طبق برنامه بیش از 15000 اهالی قسمت غربی شهر پنجکن و روستاهای جماعت چینار با آب پاک آشامیدنی تأمین شدند. در همین حال فریدون درویش یکی از مشارکان این جماعت که متخصص در ساحه اقتصاد محلی میباشد میگوید
یک مرکز اطلاعاتی اویدی کورهای انجام شده این سازمان برای فهمانده دادن به مردم تشکیل کرده چون که مردم این را دانده با پیشنهاد خودش بسیارتر بیان کند. بیمش خوب میبود که در بسیارتر مبلغ و برنامه برای ترقی برای کشاورزی میبشد.
این در حال است که طبق اطلاع صنعت قرابکوف رئیس شورای رشد شهر پنجکن برنامه برای 3 سال در منطقه پیش بینی شده است و جهت اجرای آن از جانب سازمان‌های بین‌الملل بودجه جمهوری و ولایت و شهر پنجکن بیش از 301 میلیون سومونی معادل به حدود 70 میلیون دلار آمریکا پیش بینی شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با یکایک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را در باره موضوعات مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
رکبایم کجی نادانی ها پلا چشمانو چشمان خمار کجی رکبایم کجی نادانی ها پلا چشمانو چشمان خمار